ژاله اصفهانی به درستی کهنبانوی شعر تبعیدی ایران بود. هر بار که زنگ می زد حتما در یک جای گفتگویش باز هم به من یادآوری می کرد که مانی جان چرا احوال ژاله را نمی پرسی؟ به من زنگ بزن شاعر، یک روز زنگ می زنی می بینی ژاله نیست ها، آن وقت دیگه دیر شده. باز هم چند ماه گذشت و من به ژاله تلفن نزدم، به علت این همه کار و گرفتاری و روزمرگی. می دانستم که همین روزهاست که دوباره از لندن زنگ بزند و با ربابه و من گفتگوی مفصلی داشته باشد و دوباره همان جمله گلای آمیزش را بگوید که چرا به من زنگ نمی زنی. اما این بار به جای او دوستی زنگ زد و خبر درگذشت ژاله را داد. این بار صدای زنگ تلفن ناقوس مرگ ژاله بود. حدود 22 سال پیش یک انجمن فرهنگی مرا برای شعرخوانی به لندن دعوت کرده بود. عنایت فانی خبرنگار و تحلیلگر در بخش فارسی بی بی سی یکی از دوستان نادیده‌ای بود که برای برگزاری آن شب شعر وقت و نیرو گذاشته بود. البته شب شعر و انجمن ربطی به بی بی سی نداشتند. عنایت در یکی از تماس‌های تلفنیش گفت که ترتیب دیداری بین ژاله و من را داده است. او می‌دانست که ما دورادور به کار و شعر یکدیگر توجه و علاقه داریم. وقتی به لندن رسیدم، عنایت برای تهیه گزارش به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته بود و اگر اشتباه نکنم دوست دیرینم محمود کبیر شاعر مرا به خانه ژاله برد. ساعتی هم نشست و رفت. در یک بامداد نسبتاً سرد در لندن، در اتاق کوچک پذیرایی، ژاله و من در کنار بخاری چوب سوز در دو سوی یک میز عسلی کوچک نشسته بودیم. این اتاق در آپارتمان کوچک ژاله بود. شعله های آتش رنگ و رقص زیبایی داشتند. به ژاله گفتم چه آتشکده‌ای؟ مرا به هزاران سال پیش برد، به دوران برآمد آیین زرتشت و رونق یافتن آتشگاه ها. ژاله سرش را نزدیک آورد و خیلی آهسته گفت یواشتر حرف بزن. در همین حال تلویزیون را روشن کرد و صدای آن را چندان بلند کرده بود که ما به زحمت صدای یکدیگر را می‌شنیدیم. گفتم استاد لطفاً صدای تلویزیون را کم کن. دوباره سرش را نزدیکتر آورد و گفت عمدن صدای آن را بلند کرده ام تا کسی صدای ما را نشنود. بعدش هم یادت نره دیگه به من نگو استاد، من ژاله هستم، همین، یک شاعر مثل خودت. گفتم در خانه که جز شما و من کسی نیست تا حرفای ما را بشنود. گفت ممکن است در این خانه هم میکروفون مخفی کار گذاشته باشند. پرسیدم مطمئنید؟ گفت در شوروی که همیشه اینطور بود. ما که عمری در شوروی زندگی کرده این به این وضع عادت داریم. آنجا در بیشتر خانه ها دستگاه شنود کار گذاشته بودند. ما عادت کرده ایم صدای رادیو یا تلویزیون را انقدر بلند کنیم تا مانع از شنیده شدن گفتگوهامان توسط خبرچین ها یا دستگاه های شنود شود. ژاله در سال 1982 میلادی شوروی را ترک کرده و به لندن آمده بود. 3-4 سالی از اقامتش در لندن می‌گذشت که من به دیدارش رفتم. ترسی غریب را با خود آورده بود. هنوز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برپا بود. ژاله که سالهای بسیاری در آن کشور و از جمله در تاجیکستان زندگی کرده، دکترا گرفته و و در آنجا استاد دانشگاه هم شده بود، هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین شوراها ترس‌های رسوب کرده تا بن جانش را هنوز هم با خود حمل می‌کرد. چای و شیرینی که خوردیم گفتم نه، من اینطوری اذیت می‌شوم. با صدای بلند این تلویزیون نمی‌توانیم 4 کلمه درست و حسابی حرف بزنیم. گفت بلند شو شاعر، بلند شو ببرمت بیرون، هم کمی لندن را ببینی، هم در یک قهوه خانه کمی شعر بخوانی. کمی بعد بلیط هایی را که خریده بود باطل کردیم و سوار مترو به جای شلوغی رفتیم. ژاله، پیراهن خوش رنگ با رنگ های شاد و زنده پوشیده بود، همچون همیشه. بسیار شیک پوش بود. وارد قهوه خانه شلوغی شدیم، نشستی، قهوه و شیرینی سفارش داد. هنگامی که ژاله هنوز در شوروی بود، یکی از دوستان در آلمان چند روزنامه تاجیکی را برای من آورد و گفت شعرهایت را خانم ژاله اصفهانی ترجمه کرده و در این روزنامه تاجیکی منتشر کرده. این روزنامه ها را ایشان از طریق بچه ها برایت فرستاده است. روزنامه ها را ورق زدم. تنها چیزی را که توانستم بخوانم نام خودم و ژاله بود. روزنامه به خط سیرلیک چاپ شده بود، خطی که برایم بسیار ناآشنا بود. تا آن زمان ژاله را نه دیده بودم و نه با او مکاتبه ای داشتم. ژاله قهوهش را کنتر از من نوشید. گفت مانی شاعر، این دفتر تازه ترین شعرهای من است، هنوز منتشر نشده. دوست دارم تو که شاعری با استعداد هستی نگاهی به آنها بکنی و نظرت را به من بگویی. آنگاه چند جمله تشویق آمیز و مهربانانه به من گفت. گفتم خانم اصفهانی، امیدوارم شایسته این همه تعریف و تمجید شما باشم. گفت من را ژاله صدا کن، یادت نره. ببین شاعر، من سالها از ایران و از زبان فارسی درون کشورمان دور بودم. تو تازه آمده ای، تو به فارسی امروزه نزدیکتری. سوای آن من دوست دارم بدانم اگر مثلا این شعر مال تو بود چه تغییراتی در آن میدادی؟ آنگاه دفتر صدبرگی نسبتاً رنگ و رو رفته اش را باز کرد و یک شعر را در برابرم گشود و روی میز گذاشت. شعر را خواندم و او را ستایش کردم. گفت من نخواستم که ژاله را ستایش کنی، میخواهم بدانم مانی شاعر این شعر را چگونه ادیت میکند. بیا این خودکار، این هم کاغذ، تعارف بکنی ژاله تو را نخواهد بخشید ها، یادت باشد. چندین دقیقه به درازا کشید تا من شعر ژاله را بازنویسی کردم. برخی از واژگانش را عوض کردم، برخی از جملات را حذف کردم، برخی از دریافت‌های حسی او را در چند تصویر شعری گنجاندم. آنگاه با شرم و اندکی دلنگرانی ورقه را روبرویش گذاشتم و به بهانه رفتن به دستشویی از میز دو نفره دور شدم. هنگامی که بازگشتم چشمان ژاله از مهر و درخششی دیگر سرشار بود. لبخند مادرانه ای چهرهش را به زیبایی دریا کرده بود. پیش از آن که بنشینم برخاست و مرا بغل کرد و به خود فشرد. بی خود نیست که شاملو تو را انقدر دوست دارد. آفرین مانی، آفرین، برات قهوه تازه سفارش دادم، بخور. ببین با این دوتا کلمت موافق نیستم. کلمه های خودم محوری بودند، کلیدی بودند. مهم نیست که کمی دموده باشند، اما دوستشان دارم. اما بقیه کارت عالی بود، عالی. بیا باز هم از این شعرها بخوان و ادیت کن. مدتی گذشت. برخاستیم و از کافه بیرون آمدیم. پس از آن مرا به بریتیش موزیوم در لندن برد. فرز و چابک بود و چنان که گفتم خوشپوش. شال خوشرنگی روی شانه انداخته بود. رنگ‌های لباسش شاد و دخترانه بود. در موزه آنقدر در بخش ایران ماندم که ژاله خسته شد. رفت دم خروجی در جایی بنشیند تا من از ویرانه‌های یک تمدن بزرگ و از دست رفته بیرون آیم و به او بپیوندم. نزدیک‌های غروب به خانه برگشتیم. ژاله غذا پخت، تمیز، دقیق و سریع در آشپزخانه کوچک کار می‌کرد. من کنارش ایستاده بودم. یک رادیوی کوچک در آشپزخانه با صدای بلند حرف می‌زد و موسیقی پخش می‌کرد. گفت: حالا شب می‌برمت نایت کلوب. تا حالا نایت کلوب رفته ای؟ گفتم: نه، من تازه به اروپا آمدم، از این چیزها خبر ندارم. گفت: پسرم مهرداد آنجا پیانو می‌نوازد. جای آرام و خوبی است. برای من دو تا جا رزرو کرده. می رویم آنجا، هم موزیک گوش می کنیم، من شراب می خورم، تو هم که آلمانی هستی آبجو بخور. باشه؟ ولی اول نهار من را بخوریم، بعد بیا ببین چه زرشک پلوی شده. به به، دوست داری؟ بخار دلپذیری از روی بشقاب ها بلند می شد. من همچون نهالی بودم که با مهر این استاد، این بانوی شجاع، این شاعری که در نخستین کنگره شعر ایران یعنی در تیر ماه سال 1325 در کنار نیما و دیگران نشسته و شعر خوانده بود، این مهربان بانوی حساس و دوست داشتنی، از درون قد می کشیدم. سرشار از شادمانی و غروری بودم که دیدار شاعری بزرگ تبعیدی ایران به من داده بود. من هم آشپزیم بد نیست ژاله خانم. گفت: پسر جان، دیوانم کردی، به من فقط بگو ژاله، سالاد هم بخور، بعدش برو اتاق کار من کمی استراحت کن. مرا به اتاق کار کوچکش برد. همه جای اتاق قفسه‌های کتاب و مجله بود، تمیز، منظم، دسته‌بندی شده. کارتون‌های کوچک و بزرگی هم داشت، پر از مجلات و کتاب‌هایی که جایی برای چیدن آنها نداشت. گفت: مانی جان، چند هزار کتاب خوب داشتم، نمی‌توانستم بیاورمشان، همه را تقدیم کتابخانه ملی آنجا کردم. چه کتاب‌هایی! بیشترشان را شاعران و نویسندگان بزرگ جهانی برایم امضا کرده بودند. نویسندگان روسی، اسپانیایی، آفریقایی، همه در شوروی جا ماندند. اینها را با زحمت جمع و جور کردم و با خودم آوردم. دوستی نزدیک ما چنین پا گرفت. از آن پس هرگاه که به لندن می رفتم میهمان او هم بودم. دیگر آنقدر به این مادر، به این کهنبانوی شعر تبعید نزدیک شده بودم که گاهی سر به سرش می گذاشتم. یک بار نمی دانم چه موضوعی پیش آمده بود که به او گفتم: ژاله، تو هم باید از آن پنجره طبقه دوم گیسوان بلندت را بیاویزی پایین تا من بگیرم و بالا بیایم پیش تو. از این تعبیر بسیار لذت برده بود و هر از گاه که یکدیگر را می دیدیم یا تلفن می زد می گفت: راستی مانی جان، یادت میاد به ژاله چی گفتی؟ گیسوی بلند و پنجره و این چیزا. بازم این را بگو، خیلی قشنگ بود. در آخرین سفرم به لندن، همسرش شمس‌الدین بدیع تبریزی که بیشتر دوست داشت تنها باشد، روی میز غذا در کنار ما نشست. رو به من با متانتی غریب گفت: آقای مانی، ژاله خانم از بس از شما تعریف کرده که من هم علاقمند شدم بیام با شما حرف بزنم. نهارمان را بخوریم و بعدش دو نفری برویم قدمی بزنیم. حرفهایی دارم که باید به تو بگویم. باید آنها را خوب به خاطر بسپاری. گوشهایش سنگین شده بود. حال چندان خوشی نداشت. اما ارادی پولادین در سیمایش موج می‌زد. بسیار جدی و قاطع بود. در کوچه‌های اطراف خانه‌شان نزدیک به 2 ساعت قدم زدیم. از همه چیز می‌گفت. از سال‌های دور مبارزه، از شکست‌ها و دربدری‌ها، از رنج‌ها و شادی‌ها. انگار که داشت امانتی بزرگ را به من می‌سپرد. به من گفت باید با این رژیم آخوندی تا پایان مبارزه کرد. می گفت از نسل آنها گذشته است، حالا نوبت نسل تازه نفس است که برای عدالت و آزادی مبارزه کنند. به آرامی قدم بر می داشت. جلوی یک درخت کوچک ایستاد، کمی به آن خیره شد، بعد گفت آینده مال این درخت‌های جوان است. چهره عمیق، متفکر، غمگین و صبور داشت. شمرده و آرام سخن می‌گفت. من بیشتر شنونده بودم. من چند سال پیش برای ژاله اصفهانی یک ویژه‌نامه در رسانه اینترنتی ادبیات و فرهنگ درست کردم. در آن ویژنامه گفتگوی هم داشتم که از راه دور با ژاله انجام دادم و همونجا منتشر شد. این گفتگو را کسانی که بخواهند بخوانند میتوانند در کتاب رهپویان اندیشه که مجموعی از گفتگوهای من با اهل قلم و فرهنگ است و منتشر شده بخوانند. تمامی این کتاب به 3 بانوی ارزشمند از میان بانوانی که میشناسم تقدیم شده است. به خانم ژاله اصفهانی، ملیحه تیرگل و همسرم ربابه احمدی. من این کتاب را برای ژاله فرستادم. او پس از دریافت کتاب زنگ زد و چقدر از خود مهر نشان داد بابت آن ارمغان کوچک.
پس از اهدای کتابخانه ام، یاران من، یاران من، یاران نیمه شبان بی خوابی ام، گلهای دارویی تنهایی و بیتابی ام، پرندگان کیهانی، ترانه های راز، رویاهای روشن، آتشگردان حقایق نزدیک و وقایع دور، چشمه های نور، هدیه های پربها، با مهر، با امضا، آه کتاب ها. من چگونه جدا شوم از شما؟ من چگونه جدا شوم از شما؟